داستان دوم، کجا ممکن است پیدایش کنم؟ بخش اول.
زن گفت 3 سال پیش یک تراموا پدر همسرم را زیر گرفت و کشت و مکس کرد. من چیزی نگفتم، فقط به چشمانش نگاه کردم و سرم را دوبار تکان دادم. مدتی مکس کرده بود. من به چند مدادی که در جامدادیم بود نگاهی انداختم تا ببینم چقدر نوکشان تیز است. مثل گلف بازی که با دقت چوب مناسبش را انتخاب می کند، در این فکر بودم که از کدامشان استفاده کنم. بالاخره مدادی را برداشتم که نه خیلی تیز بود و نه خیلی کار کرده. دقیقا همان چیزی بود که باید باشد. زن گفت همه چیز کمی ناراحت کننده است. در حالی که سعی می کردم نظرم را برای خودم نگه دارم، یک دسته کاغذ یادداشت مقابلم گذاشتم و با نوشتن تاریخ و نام زن مداد را امتحان کردم. او ادامه داد تراموای زیادی در توکیو باقی نمانده. آنها همه جا تبدیل به اتوبوس شدند. حدس میزنم چند تایی که مانده حالت یاد بوده گذشته را دارند و یکی از آنها بود که پدر شوهر من را کشت. آه آرامی کشید. شب اول اکتبر بود، 3 سال پیش. باران شدیدی میبارید. نکات اصلی ماجرای او را یادداشت کردم. پدر شوهر، 3 سال پیش، تراموا، باران شدید، اول اکتبر، شب. من دوست دارم در نوشتن دقت زیادی به خرج دهم. برای همین مدتی طول کشید تا همه اینها را بنویسم. پدر شوهر من آن لحظه مست لایعقل بود. در غیر این صورت معلوم است که در یک شب بارانی روی ریل‌های تراموا خوابش نمی‌برد. دوباره خاموش شد. لبانش بسته شدند. چشمهایش مستقیم به من خیره ماندند. احتمالا منتظر بود که حرفایش را تایید کنم. گفتم او باید حسابی مست بوده باشد. او در حالت مستی فوت کرد. آیا پدر شوهر شما همیشه اینقدر زیاد می نوشید؟ منظورتان این است که او همیشه اندازه‌ای که شب مرگش مشروب خورده بود مشروب می خورده؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم. او تایید کرد. او هر چند وقت یک بار مست می کرد. اما نه همیشه و نه آنقدر مست که روی ریل تراموا خوابش ببرد. با خودم فکر کردم چقدر باید مست باشی که روی ریل تراموا خوابت ببرد. آیا مسئله اصلی مقدار مشروبی است که یک نفر خورده؟ یا اینکه اول باید پرسید او چرا مست کرده است؟ پرسیدم شما میگویید او گاهی مست می کرد، اما معمولا مست لایعقل نمی شد. او جواب داد من اینطور فکر می کنم. می توانم سنتان را بپرسم اگر جسارت نباشد؟ می خواهید بدانید من چند سالم است؟ اگر نمیخواهید مجبور نیستی جواب بدهید. زن تیغه بینیش را با انگشت اشاره مالید. بینی زیبا و کاملا صافی بود. حد زدم به تازگی یک جراحی پلاستیک داشته است. قبلا با زنی دوست بودم که او هم چنین عادتی داشت. بینیش را عمل کرده بود و هر وقت به چیزی فکر میکرد تیغه بینیش را با انگشت اشاره میمالید. انگار میخواست مطمئن شود که بینی آکبندش هنوز آنجاست. نگاه کردم به زنی که حالا روبرویم نشسته بود، آشناپنداری ملایمی را در من زنده کرد که به نوبه خود خاطرات مبهمی را تداعی می کرد. زن گفت، من سعی نمی کنم سنم یا هر چیز دیگری را پنهان کنم. من 35 سالم است. و پدر شوهرتان چند سالش بود وقتی مرد؟ 68. چه کار می کرد؟ منظورم شغلش است. او یک روحانی بود. منظورتان یک روحانی بودایی است؟ درست است. یک روحانی بودایی از فرقه جودو. او رهبر اعظم یک معبد در توشیما وارد بود. گفتم باید ضربه سختی بوده باشد. اینکه پدر شوهرم زیر تراموا رفت؟ بله. زن گفت مسلما ضربه سختی بود. به خصوص برای همسرم. چند چیز دیگر روی کاغذهای یاد داشتم نوشتم. روحانی، فرقه جودو، 68. زن در یک گوشه مبل راحتی دو نفر نشسته بود. من روی صندلی چرخانم پشت میز بودم. 4 قدم با هم فاصله داشتیم. یک دست لباس سبز و گلبهی پوشیده بود. پاهای زیبایی داشت و رنگ جوراب ساق بلندش با با کفش مشکی پاشنه بلندی که به پا داشت هماهنگ بود. پاشنه کفشایش به سلاحی مرگبار میمانست. گفتم: پس چیزی که از من میخواهید به پدر مرحوم همسرتا مربوط میشود. سرش را آرام دوبار تکان داد تا روی منفی بودن جوابش تاکید کند. مربوط به همسرم میشود. آیا او هم یک روحانی است؟ نه، او در مریل لینچ کار میکند. همان شرکت سرمایه گذاری؟ جواب داد: درست است. معلوم بود کمی عصبانی شده است. لحن صدایش تلویح هم میگفت: مگر چند مریل لینچ دیگر وجود دارد؟ او یک کارگزار بورس است. به نوک مدادم نگاهی انداختم تا ببینم چقدر صاف شده. بعد منتظر ماندم تا ادامه دهد. شوهر من تک پسر خانواده بود و بیشتر به خرید و فروش سهام علاقه داشت تا آینه بودا. بنابراین او حرفه پدرش را به عنوان رهبر اعظم معبد ادامه نداد. نگاهش گفت: کاملا معقول به نظر می رسید، اینطور فکر نمی کنید؟ اما از آنجا که من هیچ نظر موافق یا مخالفی درباره آینه بودا یا خرید و فروش سهام نداشتم، جواب ندادم. در عوض حالت بی‌طرفی به خود گرفتم که نشان می‌داد تک تک کلمات او را جذب کردم. بعد از اینکه پدر شوهرم درگذشت، مادر شوهرم به مجموعه آپارتمانی ما در شیناگاوا آمد. به یک واحد دیگر در همان ساختمان. من و همسرم در طبقه 26 زندگی می‌کنیم و او در طبقه 24. او تنها زندگی می‌کند. قبلا در معبد با همسرش زندگی می‌کرد. اما وقتی یک روحانی دیگر روی کار آمد، او مجبور شد نقد مکان کند. او 63 سال است و باید اضافه کنم که همسرم 40 سال دارد. او ماه دیگر 41 ساله می شود. البته اگر اتفاقی برایش نیفتاده باشد. من همه چیز را یادداشت کردم. مادر شوهر، طبقه 24، شوهر، 40، مریل لینچ، طبقه 26، شیناگاوا. زن صبورانه منتظر ماند تا نوشتنم تمام شود. بعد از مرگ پدر شوهرم، مادر شوهرم دچار حمله های عصبی می شود. وقتی باران می آید، سراسیمگیش بیشتر می شود. شاید به خاطر اینکه همسرش در شب بارانی مرده. فکر می کنم کاملا طبیعی باشد. به نشانه تایید سری تکان دادم. وقتی علائم بیماریش تشدید می شود، مثل این است که پیچی در سرش شل شده باشد. او به ما تلفن می کند و همسرم دو طبقه تا خانه او پایین می رود تا مراقبش باشد. او سعی می کند مادرش را آرام کند و به او اطمینان دهد که همه چیز درست خواهد شد. اگر همسرم در خانه نباشد، من پایین می روم. زن مکث کرد. منتظر عکس‌العمل من بود. اما من ساکت ماندم. مادر شوهر من آدم بدی نیست. من هیچ احساس بدی به او ندارم. فقط از آن نوع آدم‌های عصبی است که در زندگیش بیش از حد به دیگران وابسته بوده. این شرایط را درک می‌کنید؟ گفتم: فکر می‌کنم. او پاهایش را روی هم انداخت و منتظر ماند تا من چیز تازه یادداشت کنم. اما من هیچ چیز ننوشتم. او یک صبح یک شنبه ساعت 10 به ما زنگ زد. این یک شنبه نه، یک شنبه قبل، 10 روز پیش. من به تقویم رومیزیم نگاهی انداختم. یک شنبه 3 سپتامبر؟ زن گفت: درست است، 3. مادر شوهر من ساعت 10 صبح به ما تلفن کرد. چشمایش را بست. انگار آن روز را به خاطر می آورد. اگر در یکی از فیلم های هیچکاک بودیم، صحنه در این لحظه موج بر می داشت و ما به آرامی وارد فلاشبک می شدیم. اما فیلمی در کار نبود و هیچ فلاشبکی هم اتفاق نیفتاد. او چشمایش را باز کرد و ادامه داد: همسرم تلفن را جواب داد. او برنامه ریزی کرده بود که به بازی گلف برود، اما از صبح زود باران شدیدی شروع شده بود و او برنامهش را لغو کرد. اگر باران نیامده بود، هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. البته می دانم اینها فقط اما اگرهای من است. 3 سپتامبر، گلف، باران، لغو، مادر شوهر، تلفن. همه را یادداشت کردم. مادر شوهرم گفت که به سختی نفس می کشد. احساس سرگیجه دارد و نمی تواند تعادلش را حفظ کند. برای همین شوهرم لباس پوشید و حتی بدون آنکه صورتش را اصلاح کند، پایین به آپارتمان مادرش رفت. او به من گفت که زیاد طول نمی کشد و از من خواست تا صبحانه را آماده کنم. پرسیدم: چی پوشیده بود؟ او بار دیگر بینیش را به آرامی مالید. شلوار کتانی و یک لباس آستین کوتاه یقه دار. لباسش خاکستری تیره بود و شلوارش کرم رنگ. هر دو را از روی کاتالوگ جی کرف خریده بودیم. همسر من نزدیک بین است و همیشه عینک میزند. عینک دورفلزی آرمنیس. کفشای خاکستری نیوبالانس پوشیده بود و جورابی به پا نداشت. من همه جزئیات را یادداشت کردم. قد و وزنش را هم می‌خواهید؟ گفتم می‌تواند کمک کند. او 173 سانتی متر است و حدود 70 کیلو وزن دارد. قبل از ازدواج حدود 60 کیلو بود اما بعد کمی چاق شد. این اطلاعات را یادداشت کردم. نگاهی به نوک مدادم انداختم و آن را با مدادی دیگر عوض کردم. مداد جدید را مدتی در دست نگه داشتم تا به آن عادت کنم. پرسید: می توانم ادامه دهم؟ گفتم: البته. پاهایش را از روی هم برداشت و دوباره روی هم انداخت. وقتی مادرش زنگ زد، من وسایل پخت پنکیک را آماده می کردم. من همیشه یک شنبه صبح ها پنکیک می پزم. همسرم اگر یک شنبه ها گلف بازی نکند، کلی پنکیک می خورد. او عاشق پنکیک همراه بیکنتورد است. با خودم فکر کردم تعجبی ندارد که 10 کیلو چاق شده است. 25 دقیقه بعد همسرم به من تلفن کرد. گفت که مادرش آرام شده و او الان میآید بالا. گفت: دارم از گرسنگی میمیرم. صبحانه را آماده کن تا وقتی رسیدم بتوانم بلافاصله بخورم. من تابه را گرم کردم و پنکیک ها و بیکن ها را پختم. سس شیرین را هم گرم کردم. پختن پنکیک خیلی سخت نیست. مسئله مهم زمان بندی و انجام کارها به نوبت است. صبر کردم و صبر کردم. اما او نیامد. پنکیک ها در بشقابش سرد شدند. به مادر شوهرم تلفن کردم و پرسیدم آیا همسرم هنوز آنجاست؟ گفت او خیلی وقت است آنجا را ترک کرده. زن یک بافه خیالی و ماورایی را روی دامنش درست بالای زانو صاف کرد. همسرم غیبش زد. باد هوا شد. از آن موقع هیچ خبری از او به دستم نرسیده. او جایی بین طبقه 24 و 26 ناپدید شد. با پلیس تماس گرفتید؟ لبهایش از عصبانیت جمع شد و گفت: معلوم است که گرفتم. وقتی ساعت 1 شد و او نیامد به پلیس زنگ زدم. اما آنها تلاش زیادی برای پیدا کردن همسرم نکردند. یک پلیس گشت از اداره محلی سری به آنجا زد. اما وقتی دید هیچ اثری از خشونت به چشم نمی‌خورد خودش را زحمت نداد. گفت: اگر تا دو روز دیگر برنگشت، به اداره محلی پلیس مراجعه کنید و فرم افراد مفقود شده را پر کنید. ظاهراً آن پلیس فکر می‌کرد که همسر من ناگهان تصمیم گرفته گورش را گم کند. انگار از زندگیش به تنگ آمده و آن را ترک کرده. اما این احمقانه است. آخر کمی فکر کنید. همسر من کاملاً دست خالی به خانه مادرش رفت. نه کیف، نه کارت اعتباری، نه گواهینامه رانندگی، نه ساعت. محض رضای خدا صورتش را هم اصلاح نکرد. او همان موقع به من تلفن کرد و گفت پنکیک را آماده کنم. کسی که از خانه فرار می‌کند هیچ وقت به شما زنگ نمی‌زند که برایش پنکیک درست کنید. می‌زند؟ من با حرفایش موافق بودم. کاملاً حق با شماست. اما بگویید ببینم، وقتی همسرتان به طبقه 24 رفت، آیا از پله‌ها استفاده کرد؟ او هیچ وقت از آسانسور استفاده نمی‌کند. از آسانسور متنفر است. میگوید که نمیتواند زندانی شدن در فضای بسته مثل آن را تحمل کند. با این حال شما تصمیم گرفتید در طبقه 26 یک برج زندگی کنید؟ بله. اما او همیشه از پله ها استفاده میکند. ظاهرا برایش مهم نیست. میگوید ورزش خوبی است و به او کمک میکند تا وزنش را پایین نگه دارد. البته بالا و پایین رفتن از پله ها واقعا زمانگیر است. روی کاغذهای یادداشتم نوشتم: پنکیک، 10 کیلو، پله ها، آسانسور. او گفت: چون این وضعیتی پیش آمده، آیا این پرونده را قبول می کنید؟ نیازی به فکر کردن نبود. این دقیقا از آن پرونده هایی بود که آرزویش را داشتم. با این حال اجبارا نگاهی به برنامه ریزیم انداختم و وانمود کردم چند چیز را پس و پیش می کنم. اگر بلافاصله یک پرونده را قبول کنید، موکل شما فکر می کند کاسه زیر نیم کاسه است. گفتم: خوشبختانه من عصر امروز آزاد هستم. نگاهی به ساعتم انداختم. ساعت 11:35 بود. اگر زحمتی نیست، آیا می توانید من را الان به ساختمانتان ببرید؟ دوست دارم نگاهی به آخرین جایی بیاندازم که همسرتان را دیدید. زن گفت: خوشحال میشوم. اندکی اخم کرد و پرسید: یعنی پرونده را قبول کرده اید؟ جواب دادم: بله. اما هنوز درباره حق الوکاله صحبت نکرده ایم. به پول احتیاجی نیست. او مستقیما به من چشم دوخت و گفت: ببخشید؟ لبخند زدم و توضیح دادم: من هزینه‌ای دریافت نمی کنم. مگر این شغل شما نیست؟ نه، این حرفه من نیست. من فقط یک داوطلب هستم، برای همین پول نمی گیرم. داوطلب؟ بله. با این حال برای مخارج به پول احتیاج دارید؟ خرجی ندارد. من فقط بر پایه داوطلبی کار می کنم. از این رو نمی توانم هیچ نوع پرداختی را بپذیرم. زن هنوز گیج به نظر می رسید. توضیح دادم: خوشبختانه من منبع درآمد دیگری دارم که برای گذران زندگیم کافی است. من این کار را به خاطر پول انجام نمی دهم. من فقط علاقه بسیاری به پیدا کردن محل آدمهای گم شده دارم، یا دقیقتر اگر بگویم آدمهایی که به طرز خاصی ناپدید شدند. من پول را داخل ماجرا نمی کنم. پول فقط مسئله را پیچیده تر می کند. اما من حسابی در این گونه امور خبره هستم. زن پرسید: بگویید ببینم، آیا نوعی آیین دینی یا جنبش عصر نو پشت همه اینها نهفته است؟ هیچ کدام. من به هیچ مذهب یا گروهی از جنبش عصر نو وابسته نیستم. زن نگاهی به کفشایش انداخت. شاید در این فکر بود که چگونه اگر چیز غیر عادی پیش بیاید از آن پاشنه‌های بلند و تیز علیه من استفاده کند. او گفت: همسرم همیشه به من میگفت که به چیزهای مجانی اعتماد نکنم. جسارت نباشد. اما او معتقد بود در کارهای رایگان همیشه نوعی سوء استفاده وجود دارد. گفتم: در اغلب موارد با او موافقم. در دنیای کاملا سرمایه‌داری ما به سختی میتوان به چیزهای مجانی اعتماد کرد. با این حال امیدوارم به من اعتماد کنید. اگر قرار باشد به جایی برسیم، باید به من اعتماد کنید. او کیف لویس ویتون خود را برداشت، با تلق آرامی آن را باز کرد و پاکت چسب خورده و پری را بیرون آورد. نمی توانم بگویم چقدر پول داخل آن بود، اما پول زیادی به نظر می رسید. زن گفت: من پولی برای مخارج آورده ام. سرم را تکان دادم و گفتم: من هیچ نوع حق الوکاله، هدیه یا پولی را قبول نمی کنم. این یک قانون است. اگر حق الوکاله یا هدیه‌ای دریافت کنم، کاری که وارد آن شده ام کاملا بی‌معنا می شود. اگر پول اضافی دارید و از نپرداختن حق الوکاله معذب هستید، پیشنهاد می کنم آن را صدقه بدهید به ASPCA، صندوق کودکان یتیم قربانی قاچاق انسان، یا هر تشکلی که دوست دارید، اگر این کار حالتان را بهتر می کند. زن اخم کرد، نفس عمیقی کشید و پاکت را داخل کیفش برگرداند. کیف را که بار دیگر چاق و سرحال شده بود سر جای اولش گذاشت. دوباره بینیش را مالید و به من نگاه کرد، مثل سگی که آماده است بدود تا چوبی را که پرتاب کرده اید بیاورد. با لحنی تقریبا خوش گفت: کاری که وارد آن شده اید. سرم را به نشانه تایید تکان دادم و مداد فرسوده را داخل جامدادی گذاشتم. زن با پاشنه‌های بلند و تیز من را به ساختمانشان برد. آپارتمانش شماره 2609 و در آپارتمان مادر شوهرش 2417 را به من نشان داد. یک راه پله پهن دو طبقه را به هم وصل می کرد و من دیدم اگر سلانه سلانه هم فاصله دو طبقه را قدم بزنی بیشتر از 5 دقیقه طول نمی کشد. زن گفت: یکی از دلایلی که همسر من در این مجتمع آپارتمانی خانه خریدیم بود که پله ها عریض و کاملا روشن هستند. بیشتر برش ها فضا و هزینه کمی صرف پلکان می کنند. پله های عریض فضای زیادی می گیرند. به علاوه بیشتر ساکنان ترجیح می دهند از آسانسور استفاده کنند. بساز و بفروش ها هم دوست دارن پولشان را صرف چیزهایی کنند که جلب توجه می کند. کتابخانه، ورودی مرمر. اما همسر من تأکید داشت که پله ها عنصری حیاتی هستند. به قول خودش آنها ستون فقرات ساختمانند. باید اعتراف کنم واقعا راه پله ای به یاد ماندنی بود. در پاگرد پله ها بین طبقه 25 و 26 کنار یک پنجره قدی کاناپه قرار داشت. یک آینه دیواری، یک جا سیگاری پایه‌دار و یک گیاه گلدانی. از پنجره می توانستی آسمان روشن را ببینی و دلک ابر که به آرامی می لغزیدند. پنجره بسته بود و نمی شد آن را باز کرد. پرسیدم: آیا در هر طبقه فضای مثل این تعبیه شده؟ گفت نه، هر پنج طبقه یک فضای استراحت کوچک مثل این دارد، نه هر طبقه. آیا میخوای آپارتمان ما و مادر شوهرم را ببینید؟ فعلا نه. در حالی که با دست پاچگی دستهایش را تکان میداد گفت از وقتی همسرم ناپدید شده اوضای عصبی مادر شوهرم هر روز بدتر و بدتر میشود. مطمئنم میتوانی تصور کنید که چطور شوکه شده است. با او موافقت کردم. البته فکر نمی کنم لازم باشد مزاحم او بشوم. واقعا متشکرم و ممنون می شوم اگر این موضوع را از همسایه ها پنهان نگه دارید. من به هیچ کس نگفتم که همسرم غیب شده. گفتم فهمیدم. آیا شما خودتان معمولا از این پله ها استفاده می کنید؟ ابرویش را کمی بالا انداخت. انگار به طور غیر منصفانه متهم شده است و گفت نه، معمولا سوار آسانسور می شوم. وقتی من و همسرم با هم می خواهیم بیرون برویم، او اول خانه را ترک می کند و بعد من سوار آسانسور می شوم و پایین در ورودی به هم می رسیم. وقتی به خانه برمی گردیم، من خودم سوار آسانسور می شوم و او پیاده بالا می آید. بالا آمدن از پله ها با کفش های پاشنه‌دار خطرناک است و سلامت آدم را به خطر می اندازد. من هم همینطور فکر می کنم. می خواستم به تنهایی همه چیز را تفتیش کنم. برای همین از او خواستم برود و با مدیر ساختمان صحبت کند. به او بگوید مردی که بین طبقات 24 و 26 پرسه میزند بازرس بیم است. اگر کسی فکر کند من یک دوست هستم که اینجا را ورانداز میکنم و به پلیس زنگ بزند، کمی به درد سر میافتم. از این گذشته من دلیل قانع کننده‌ای برای پرسه زدن در اینجا ندارم. زن گفت به او میگویم. از پله ها بالا رفت و ناپدید شد. صدای پاشنه‌هایش مثل صدای کوبیدن میخ روی اعلامیه‌ای تهدیدآمیز همه جا پیچید. بعد به تدریج سکوت حکم فرما شد. من تنها مانده بودم.